سلام دوستان و همراهان گرامی، داستانی که براتون میخوام بخونم عنوانش از زیباترین غریق جهان، نوشته گابریل گارسیا مارکز. این داستان ترجمه هوشنگ گلشیری هستش. داستان بسیار زیبایی هست، امیدوارم که خوشتون بیاد. زیباترین غریق جهان. اولین بچه هایی که برآمدگی تیره و مواج را دیدند که از وسط دریا نزدیک می شود، فکر کردند کشتی دشمن است. سپس دیدند که پرچم و دکلی در کار نیست، پس فکر کردند نهنگ است. اما وقتی آب آن را روی ساحل شنی آورد و آنها علفها، شرابه های عروس دریایی و بقایای ماهی و تخم صدف را از رویش پاک کردند، دانستند که مردی غریقی را یافتند. از ظهر تا غروب سرگرم بازی با او بودند. توی ماسه ها دفنش می‌کردند و باز بیرونش می‌آوردند، تا اینکه مردی به تصادف آنها را دید و مردم روستا را از خطر آگاه کرد. مردهایی که او را به نزدیکترین خانه بردند دانستند که او از همه مرده هایی که دیده بودند سنگین تر است. تقریبا به وزن یک اسب بود و آنها به هم گفتند که از همه مردها بلند بالاتر است. اما پیش خود فکر کردند که شاید یکی از ویژگی های غریق ها این باشد که پس از مرگ هم رشد می کنند. همه جایش بوی دریا می داد و تنها شکل ظاهرش نشان می داد که جسد یک آدم است، چون قشری از گل و فرز پوست تنش را پوشانده بود. حتی نیازی نبود چهرش را پاک کنند تا روشن شود که مرده آدمی غریبه است. روستا تنها از 22 خانه چوبی تشکیل می شد که حیات خانه هایشان سنگی و بدون گل و گیاه بود و در انتهای دماغه بیابان مانند بنا شده بود. زمین به قدری کم بود که مادرها پیوسته نگران بودند مبادا باد بچه هایشان را ببرد. حتی ناگزیر شده بودند چند تایی از آنها را که مرده بودند از صخره ها پایین بیاندازند. اما دریا آرام و بخشنده بود و مردها همه توی 7 قایق جا می گرفتند. بنابراین وقتی مرد غریق را یافتند، کافی بود همدیگر را نگاه کنند تا دریابند کسی ناپدید نشده است. آن شب برای کار و ماهیگیری راهی دریا نشدند. مردها به روستاهای مجاور رفتند تا ببینند کسی گم نشده باشد و زنها اطراف مرد غریق را گرفتند تا از او مراقبت کنند. گاهی تنش را به جارو پاک کردند. سنگهای زیر آبی را که لابلای موهایش مانده بود بیرون آوردند و با ابزار ماهی پوستکنی جرمها را از پوستش تمیز کردند. سرگرم این کارها بودند که متوجه شدند گیاهایی که بر تنش نشسته از اقیانوسهای دوردست و آبهای ژرف است و لباسش ریش ریش شده است. گویی از لابلای هزاران توده مرجانی گذشته بودند و نیز متوجه شدند که مرگ را با غرور پذیرا شده است، زیرا چهرهش آن حالت افسرده غریق‌های دیگر را که دریا پس می‌داد نداشت، یا حالت تکیده و درمانده کسانی را که توی رودخانه غرق می‌شدند. اما تنها وقتی کار تمیز کردن او را با آخر رساندند، دریافتند که او چگونه مردی بوده است و نفس در سینه‌هایشان حبس شد. او نه تنها از همه مردهایی که در عمر خود دیده بودند بلند بالاتر، نیرومندتر، تواناتر و چهارشانه تر بود، بلکه هرچند که جلوی رویشان بود اما وجود او در تخیلشان نمی گنجید. در روستا تختی پیدا نکردند که او را رویش بخوابانند و میزی پیدا نشد که در مراسم شب زنده‌داری تاب سنگینی او را داشته باشد. نه شلوار مهمانی بلند قدترین مرد اندازش بود، نه پیراهن‌های روز تعطیل چاق‌ترین مرد و نه کفش‌های مردی که پایش از همه بزرگتر بود. زنها که مسحور بزرگی و زیبایی او شده بودند تصمیم گرفتند از پارچه یک بادبان بزرگ برایش شلوار بدوزند و با پیراهن کتان عروسی یکی از زنها پیراهن درست کنند تا هنگام مرگ نیز وقارش حفظ شود. زنها که حلقه‌وار پیرامون مرده نشسته بودند و سرگرم خیاطی بودند و وسایل دوخت و دوزشان را در دو سوی مرده ریخته بودند، حس کردند که هیچ شبی مثل آن شب باد آنطور پیاپی نوزیده و دریا آنقدر ناآرام نبوده است و پیش خود نتیجه گرفتند که تغییر ایجاد شده ارتباطی با مرده دارد. فکر کردند که اگر آن مرد باشکوه در روستایشان زندگی کرده بود، خانهشان بزرگترین در و بلندترین سقف و محکمترین کفپوش را داشت. تخت خوابش از چارچوب دهانه کشتی و مهره‌های آهنی درست شده بود و همسرش از همه زنها خوشبخت‌تر بود. فکر کردند که مرد چنان نفوذی داشته که کافی بوده ماهی‌های دریا را صدا بزند تا هرچه ماهی می‌خواسته به چنگ بیاورد. روی زمین خود چنان کار می‌کرده که از دل سنگ‌ها چشمه‌ها می‌جوشیده و روی صخره‌ها گل می‌رویده. پیش خود او را با مردهایشان مقایسه کردند و فکر کردند که کارهایی که آنها در سراسر عمر کرده اند به پای کار یک شب او نمی رسد و دست آخر آنها را که در نظرشان از همه مردها ضعیف‌تر، حقیرتر و بیکارتر بودند از دل بیرون راندند. غرق این خیال‌ها که بودند پیرترین زن که چون پیرترین زن بود مرد غریق را بیشتر از سر دلسوزی نگاه کرده بود تا از سر احساسات. آه کشید و گفت: صورتش به کسی به اسم استپان رفته است. راست می گفت. کافی بود بیشترشان یک بار دیگر چهرهش را نگاه کنند تا ببینند که نام دیگری نداشته است. در میانشان جوانترین زنها که از همه لجوجتر بودند چند ساعتی را با این خیال گذراندن که وقتی لباسش را پوشاندن و با کفش‌های چرمی براق میان گل‌ها خواباندن شاید بشود گفت نامش لاوتار است. اما خیالی بیهوده بود. پارچه کم آمد و شلوار که برش بدی داشت و دوخت بسیار بدتر بسیار تنگ شد و نیروی پنهانی قلبش دکمه‌های پیراهن را از جا کند. سفیر باد پس از نیمه شب فرو نشست و دریا به خواب روز چهارشنبه فرو رفت. سکوت به آخرین شکها پایان داد. او استپان بود. زنهایی که لباسش را پوشانده بودند، موهایش را شانه کرده بودند، ناخونهایش را گرفته بودند و ریشش را تراشیده بودند. وقتی ناگزیر شدند تن سنگین او را روی زمین بکشند، نتوانستند جلوی لرزش خود را بگیرند که در نتیجه احساس دلسوزی به آنها دست داده بود. آن وقت بود که پی بردند مردی با آن تن سنگین که حتی پس از مرگ اسباب زحمتش بود چقدر بدبخت بوده است. او را هنگام زنده بودن مجسم کردند که ناگزیر بوده به پهلو از درها بگذرد، سرش بر چارچوب درها بخورد، توی مهمانی ها سر پا بایستد، با دست‌های نرم و سرخ رنگ خود که به خوک دریایی می‌ماندند نداند چه کند و بانوی خانه دنبال محکم در این صندلی خود بگردد و ترسان از او خواهش کند که اینجا بنشیند. استپان بفرمایید. و او تکیه داده به دیوار با لبخند بگوید: مزاحم نمی‌شوم خانم، همینجا که هستم خوب است. و با پاشنه پاهای کرخ شده و کمر درد گرفته از تکرار کارهایی که توی هر مهمانی انجام داده بود تأکید کند: مزاحم نمی‌شوم خانم، همینجا که هستم خوب است، تا مبادا صندلی را بشکند و شرمنده شود و شاید هیچ وقت بو نبرد که همان کسانی که می‌گفتند تشریف نبرید استپان، دست کم یک فنجان قهوه بخورید بعد بروید همان کسانی بودند که بعداً در گوشی میگفتند بالاخره خیک گنده زحمت را کم کرد. چه خوب شد، بالاخره احمق خوشگله گورش را گم کرد. این چیزهایی بود که زنها اندکی پیش از طلوع آفتاب کنار جسد فکر کردند. اندکی بعد که چهرهش حالت همیشگی مرده ها را داشت، آنچنان بغض گلویشان را گرفت. ابتدا یکی از زنهایی که جوانتر بود زد زیر گریه. دیگران هم او را همراهی کردند و حق حق آنها به شیون تبدیل شد و هرچه بیشتر زاری می کردند بیشتر دلشان می خواست و عشق می ریختند، زیرا مرد غریب هرچه بیشتر استپان آنها می شد و بنابراین تا می توانستند عشق ریختند، چرا که استپان بیچاره از همه مردهای روی زمین بی نواتر، بی آزارتر و مهربانتر بود. بدین ترتیب وقتی مردها برگشتند و خبر آوردند که مرد غریب اهل روستاهای اطراف هم نبوده است، زنها در میان گریه و زاری شاد شدند، آه کشیدند و گفتند خدا را شکر او از ماست. مردها خیال کردند که هیاهو از سبکسری زنها مایه میگیرد. آنها که پس از پرسجوهای دشوار شبانه خسته شده بودند، تنها چیزی که دلشان میخواست این بود که در آن روز خشک و بدون باد، پیش از آن که گرمای آفتاب شدت پیدا کند، برای همیشه از شر این تازه وارد آسوده شوند. با بقایای دکلها و تیرکهای کشتی تخت روانی درست کردند و آن را با تنابهای کشتی محکم کردند تا سنگینی جسد را تحمل کند و به صخره ها برساند. میخواستند لنگر یک کشتی باری را به او ببندند تا خیلی راحت میان ژرف‌ترین موج‌ها فرو رود، جایی که ماهی‌ها کور هستند و غواص‌ها از غربت می‌میرند و جریان‌های نامساعد او را مثل جسد‌های دیگر به ساحل بر نمی‌گردانند. اما هرچه بیشتر عجله می‌کردند، زن‌ها بیشتر کارهایی می‌کردند تا وقت تلف شود. آنها مثل مرغ‌های وحشت‌زده نوک در هر جا فرو می‌کردند، اشیای با ارزش دریایی را در بغل می گرفتند. اینجا دنبال بادسنج می گشتند و آنجا دنبال قطب‌نمای مچی تا روی مرده بگذارند. پس از آنکه بارها تکرار کردند، صدای مردها بلند شد: از آنجا کنار برو زن، از سر راه من کنار برو، مواظب باش، نزدیک بود مرا روی مرده بیاندازی. و کم کم بدگمان شدند و بنای غرغر گذاشتند که این همه برای دفن یک غریبه چه معنی می دهد؟ زیرا با وجود آن همه میخ و تنگ آب مقدس، کوسه ها او را می خوردند. اما زنها همچنان اشیای عتیقه و بنجل را روی هم تلمبار می کردند، این طرف و آن طرف می دویدند، سکندری می خوردند و در آن حال آنچه را نتوانسته بودند با عشق نشان بدهند، با آه‌های خود بروز می‌دادند. به طوری که دست آخر مردها از کوره در رفتند که چه کسی تا حالا این همه هیاهو بر سر مرده‌ای دیده که دریا پس داده، بر سر یک غریق بی‌نام و نشان، بر سر یک تکه گوشت سرد روز چهارشنبه. یکی از زنها که از این همه بی‌اعتنایی آزرده شده بود، دستمال را از روی چهره مرده کنار زد. در این وقت بود که نفس در سینه مردها نیز حبس شد. او استپان بود. نیازی نبود اسمش را در حضور آنها ببرند تا او را بشناسند. اگر نام سر والتر رالی را هم پیش آنها می بردند و او را با آن لهجه بیگانه و توتی دمشمشیری نوک برگشته روی شانه و تفنگ لوله کوتاه و قطور آدم خارکش می دیدند، تا این اندازه یقین پیدا نمی کردن، چون تنها یک استپان در همه دنیا وجود داشت که جلوی چشمان آنها دراز به دراز افتاده بود، مثل نهنگی دراز سر بدون کفش، شلوار کوتاه‌تر از معمول به پا و ناخن‌هایی به سختی سنگ که تنها با چاقو می شد کوتاهشان کرد. تنها می باید دستمال را از روی چهرهش پس می زدن تا ببینند که او شرمنده است، که گناه او نیست که آنقدر بزرگ یا آنقدر سنگین یا آنقدر زیباست، و اگر خبر داشت که این اتفاق ها روی می دهد برای غرق شدن دنبال جایی دنج‌تر گشته بود. راستش را بگویم اگر دست خودم بود لنگر یک کشتی بادبانی را به گردنم می بستم و مثل آدمی که از جانش سیر شده باشد خود را از روی صخره پرتاب می کردم و حال این مردم را که به گفتهشان گرفتار جسد روز چهارشنبه شدن به هم نمی زدم و با این تکه گوشت سرد پلید مزاحم کسی نمی شدم. رفتارش چنان صادقانه بود که بدگمان ترین مردها، یعنی کسانی که تلخی شبهای تمام نشدنی را در کنار دریا احساس کرده بودند تا مبادا زنهایشان از دست آنها خسته شوند و کم کم خواب مرد غریق را ببینند، حتی آنها و نیز مردهای سرسختر از دیدن صمیمیت استپان خشکشان زد. این چنین بود که با شکوه ترین تشییع جنازه ای که برای مردی غریق و رها شده به فکرشان میرسی ترتیب دادند. چند زنی که برای آوردن گل به روستاهای اطراف رفته بودند همراه زنهایی که حرفشان را باور نکرده بودند برگشتند و آن زنها نیز پس از دیدن مرده رفتند و گل آوردند و آنها نیز رفتند و زنهای دیگر را آوردند، تا اینکه آنقدر گل و آنقدر آدم جمع شد که دیگر جای سوزن انداختن نبود. در لحظه آخر دریغشان آمد که او را مثل آدمی یتیم به آب پس دهند و از میان بهترین آدمها پدر و مادری برایش انتخاب کردند و نیز عمه و خاله و عمو و دایی و عمه‌زاده و خاله‌زاده و عموزاده و دایی‌زاده، به طوری که به واسطه او ساکنین روستا همه با هم نسبت پیدا کردند. بعضی از دریانوردان که صدای گریه را از راه دور شنیدند راهشان را گم کردند و مردم شنیدند که یکی از آنها به یاد قصه های قدیمی پریان دریایی خودش را به دکل اصلی بسته است. مردها و زنها بر سر حمل او بر دوش خود در طول پردگاه سراشیب کنار صخره ها به کشمکش پرداختند و در این وقت بود که با دیدن شکوه و زیبایی مرد غریب برای اولین بار به صرافت افتادند که کوچهشان دور افتاده، حیات خانه هایشان خوش و رویاهایشان حقیر است. او را بدون لنگر روانه دریا کردند تا اگر خواست و هر وقت دلش خواست برگردد و همه آنها برای کسری از صدها سال نفس در سینه نگه داشتند تا جسد در دریا فرو رفت. نیازی نبود هم دیگر را نگاه کنند تا دریابند که همه آنها دیگر حضور ندارند و هرگز حضور نخواهند داشت، اما همچنین دریافتند که از آن لحظه به بعد همه چیز فرق خواهد کرد. درهای خانه هایشان بزرگتر خواهد بود، سقف هایشان بلندتر و کف اتاق هایشان محکمتر، تا خاطره استپان بدون آن که به چارچوب درها بخورد از هر جا سر در بیاورد و در آینده هیچگاه کسی جرأت نکند در گوشی بگوید بالاخره خیک گنده مرد، حیف شد بالاخره احمق خوشگله مرد. میخواستند جلوی خانه هایشان را با رنگ های شاد رنگ بزنند تا خاطره استپان ماندگار شود. میخواستند آنقدر چشمه از دل سنگ ها بیرون بیاورند و روی صخره ها گل برویانند تا دیگر کمرشان راست نشود، تا آنجا که در سالهای آینده در طلوع صبح مسافران کشتی های بزرگ بخاری مست از بوی باغچه ها از خواب بیدار شوند و ناخدا با لباس ناخدایی به ناگزیر از سکوی عرشه پایین بیاید و استرلاب به دست و ردیف مدال های جنگی بر سینه به راهنمایی ستاره قطبی در دور دست افق به دماغه بلند گلهای سرخ اشاره کند و به 14 زبان بگوید آنجا را نگاه کنید، آنجا، آنجا که باد آنقدر آرام است که زیر تخت خوابها به خواب رفته است، آنجا، آنجا که آفتاب آنقدر درخشان است که گلهای آفتاب گردان نمی دانند به کدام سمت رو بگردانند. آری آنجا، آنجا روستای استپان است. خب امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. آهنگی که در پایان میشنویم آهنگ قطار از محسن چاوشه. تا بعد، بدرود.
خستم به بار هیچی نباش، دونه بدون غمی، قصه به قصه شبم، کاش که یه روز صبح شه، کاش فقط ای کاش، کاش فقط ای کاش، بگو شب